أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حضور شما عزیزان بیننده و همراهان با این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزو میکنم که هر جا که هستید تحت عنایت خداوند متعال مؤید و محفوظ باشید. خوشحالم که با برنامه دیگری از مجموعه مباحث سیره معصومین علیهم السلام در خدمت شما عزیزان هستم. ادامه میدیم در این قسمت مباحث مربوط به حب الهی رو از مجموعه محورهای مربوط به سیره معنوی و عبادی معصومین علیهم السلام. در دو برنامه قبل مباحثی رو درباره اهمیت محبت الهی و توحید در محبت، بحث حب فی الله و بغض فی الله و آیاتی که در این ارتباط وجود داره و برخی از روایات رو از مجامع روایی تقدیم حضور شما عزیزان کردم و با اون مباحث تمهید بحث شد، بریم به سراغ سیره معصومین علیهم السلام، یعنی گزارش هایی که می توان در متون روایی و تاریخی یافت که این گزارش ها حکایت از اون دارد که معصومین علیهم السلام متصف به صفت توحید در محبت بودن، متصف به صفت حب فی الله و بغض فی الله بودن. خودشون در نفس و جان و روحشون این صفت راسخ بود، در دعاهاشون، در کلماتشون منعکس بود و این رو تسری داده بودن به اصحاب، به یارانشون و به نحوی میتوان گفت این صفت به گونه متجلی میشد در یاران مخلص معصومین علیهم السلام که میتوان به نمونه هایی از وجود این صفت در اصحاب معصومین علیهم السلام نیز اشاره کرد. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آغاز میکنیم. اشاره میکنم به اون روایتی که در برنامه قبل هم مورد توجه قرار گرفت که در دعاهای رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کردن، هم شیعه و هم اهل سنت، که می فرمود اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب ما یقربنی الی حبک و اجعل حبک احب الی من الماء البارد. خدایا روزی کن به من محبت خودت رو با محبت هر اون کسی که تو رو دوست داره و محبت هر اون عملی که من رو به حب تو و به تو نزدیک میکنه، و حب خودت رو نزد من از آب خنک هم محبوب تر قرار بده. یعنی چطور تشنه مشتاق به آبی خنک و گواراست، پیامبر اکرم از باب تشبیه به هر حال امر معقول و غیر محسوس به امر محسوس این چنین می فرماد، چگونه فرد تشنه درک می کند و می یابد لذت نوشیدن آب گوارا و خنک رو در روز گرم تابستان. پیامبر اکرم برای بیان لذت محبت و چشیدن حلاوت محبت الهی به چنین نکته ای اشاره می کنند. روایتی دیگر رو عرض می کنم که باز حکایت از این دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله ملاکشون در محبت و بغض خداوند متعال بوده. این روایت رو مرحوم احمد ابن ابی عبدالله برقی در کتاب ارزشمند المحاسن که به دست ما رسیده از این بزرگوار که از محدثان قرن سوم بود، در جلد 1 صفحه 151 نقل میکنه از فردی به نام ریاح ابن ابی نصر که او میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله روزی در جمع اصحابشون نشسته بودن که ناگاه برخاستند و سراسیمه بیرون رفتند، دیدن جنازه ای رو مردم دارن حمل میکنند. 4 نفر این جنازه رو بر دوش گرفتند، 4 سیاه حبشی. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که جنازه رو بر زمین بگذارید. بعد اون روپوش رو روانداز رو از روی چهره اون جنازه کنار زدن و فرمودن که ایکم یعرف هذا، به اصحابشون فرمودن کدوم یک از شما این رو میشناسه. فقال علی ابن ابی طالب علیه السلام انا یا رسول الله، امیرالمؤمنین فرمود که من یا رسول الله من این رو میشناسم. فرمود هذا عبد بنی ریاح، این بنده بود، بنده فلان قبیله بنی ریاح. ما استقبلنی قط الا قال انا والله احبک. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که این بنده چه بسا سیاه هم بوده، چون 4 غلام سیاه او را حمل می کردن، می توان استظهار کرد که او هم یک برده سیاهی بوده. امیرالمؤمنین می فرمود که این هرگاه من رو می دید می گفت انا والله احبک، قسم به خدا من تو رو دوست دارم. رسول خدا صلی الله علیه و آله همین که این رو شنید فرمود که ما یحبک الا مؤمن و ما یبغضک الا کافر، هیچ کسی تو رو دوست نمی دارد مگر اینکه مؤمن هست، تنها مؤمنه که تو رو دوست می داره. و ما یبغضک الا کافر، و کسی بغض تو رو در دل ندارد جز اینکه کافر هست. بغض تو ملازم با کفره و حب تو ملازم با ایمانه. بعد پیامبر اکرم فرمود و انه قد شیعه 70,000 قبیل من الملائکه، کل قبیل علی 70,000 قبیل. فرمود 70,000 فرشته همراه با هر گروه با 70,000 گروه دیگر، کنایه از گروه های فراوان، تعداد فراوان از فرشتگان به تشییع جنازه این غلام آمدن، این فردی که به ظاهر ممکنه رتبه اجتماعی خوبی هم نداشته باشه. فرمود که در تشییع او اینها فرشتگان شرکت کردند. بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که اون رو تجهیزش بکنن، تکفینش بکنن و آماده دفنش بکنن، و فرمود که ان الملائکه تضایق به الطریق، مکانها پر شد از شدت حضور ملائک و جا تنگ آمد از شدت حضور ملائک و فرشتگان. و انما فعل به هذا لحبه اياك يا علي، یه چنین معامله با جنازه این فرد شد به خاطر اینکه دوستی تو رو داشت ای علی. این روایت خب پیام‌هایی رو برای ما داره، جدای از این نکته‌ای که در انتهای روایت آمده با اون اینکه حب امیرالمؤمنین سلام الله علیه چنین جایگاهی رو و چنین سعادتمندی رو نصیب افراد می‌کند که حتی ممکنه یک غلام حبشی باشه اما تشییع جنازه او همراه با ازدحام فرشتگان باشه، علاوه بر اینکه جایگاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو حکایت میکند، علاوه بر اینکه حکایت میکند در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله محبت امیرالمؤمنین در دل افراد ساده دل، افراد زیر دست جامعه این چنین وجود داشته که این غلام، این فرد پایین دست جامعه هرگاه امیرالمؤمنین رو میبیند فطرتش او رو فرا میخواند به سمت اینکه اظهار محبت نسبت به اون حضرت بکند. اما اون چه که ما خواستیم استفاده بکنیم این که رسول خدا صلی الله علیه و آله در بحث محبت همونطور که خودشون در اون دعا فرمودن از خداوند متعال میخواد خدایا من حب تو رو طلب میکنم و حب اون کسی رو که تو رو دوست داره و حب اون کاری که من رو به تو نزدیک میکنه و به حب تو نزدیک میکنه، بر اساس همین توحید در محبت که پیامبر اکرم عشق میورزه و امیرالمؤمنین و عشق می‌ورزد به اون کسی که علی رو دوست داره. تو این روایت داره قام فزعن، پیامبر سراسیمه برخاست رفت، این چنین محترمانه این جنازه این فرد رو تشییع کرد به خاک سپرد و نشون بده که پیامبر اکرم هر اون کسی که بوی خدا ازش استشمام میشه یعنی شخصیت مثل امیرالمؤمنین و اون کسی که دوستدار امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، محبوب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. نمونه جالب دیگر در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، جمله معروف اون حضرت که در منابع شیعه و اهل سنت همه نقل کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله در جریان غزوه خیبر وقتی که کار دشوار شده بود و برخی از اصحاب رو فرستادن و اونها شکست خورده از فتح اون قلعه معروف شکست خورده برگشتن که مورخان نقل کردن، هم خلیفه اول ابوبکر و هم خلیفه دوم عمر ابن خطاب رو پیامبر اکرم مأموریت داد برای فتح اون قلعه و اونها برگشتند غیر موفق و شکست خورده، در حالی که هر یک از فرمانده و سپاهیان تقصیر رو گردن یک دیگر می انداختن. جمله ای فرمود پیامبر اکرم که خب خیلی ها نقل کردن، فرمود که لأعطین الراویت غدن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يدي. من حتما فردا پرچم رو به دست کسی خواهم داد که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول نیز او را دوست دارند، و اون کسی است که مکرر حمله می کند، اهل فرار نیست و باز نمی گردد مگر زمانی که فتح به دست او انجام بگیره. نام نبود پیامبر اکرم از کسی، اما این اوصاف رو در وصف فاتح خیبر بیان فرمود. فردای اون روز اصحاب همه منتظر بودن پیامبر اکرم مصداق اون اوصافی که دیروز بیان کرده رو مشخص کنن. هر یک از اصحاب متوقع بودن، یعنی آرزو داشتن این افتخار نصیب اونها بشه، سرک میکشیدن، خود رو پیامبر عرضه میکردن که پیامبر اون مأموریت رو به اونها بده. رسول خدا صلی الله علیه و آله نگاهی کردن، دیدن امیرالمؤمنین سلام الله علیه در میان اون جمع نیستن، سراغ امیرالمؤمنین رو گرفتن، عرض کردن که اون حضرت بیماره و درد به درد چشم مبتلا شده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین رو فرا خواستن و با دست مبارکشون شفا دادن چشمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو، و این اعجاز رو اونجا اظهار کردن اون حضرت و پرچم رو به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه دادن و اون حضرت رفتند و اون فتح تاریخی درباره خیبر انجام گرفت که هم قلع باب خیبر کرد اون حضرت با قوت الهی، فرمود والله ما قلعت باب خیبر به قوت جسدانیه بل به قوت رحمانیه، با قدرت الهی اون در سنگین و سنگی رو از جا کندند و سپاهیان اسلام وارد اون قلعه شدند و یهود خیبر نهایتا ناچار از تسلیم شدن مقابل سپاه اسلام. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عرضم جاست که ملاک رو برای دادن پرچم و برای این فتح، فتحی که الهیست، فتحی که باید با امداد الهی انجام بشه، ملاک رو این میداند، به دست کسی خواهم داد که او دو وصف داره، دو وصف عمده داره، یکی این که محب خدا و رسول باید باشه و به تبع محب خدا و رسول بودن محبوب خدا و رسول هست. پیامبر اکرم ملاک به دست میده، شخص محور نیست اون حضرت، یاد مسلمان ها هم خواست بده که شخص محور نباشن، بلکه اگر اوصاف رو، اخلاق رو، اصول رو در کسی دیدن از اون کس تبعیت کنن. فرمود روز اول اسم از کسی نبرد، فرمود فردا پرچم رو به دست چنین کسی میدم. لأعطین الراویت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. این هم باز نمونه جالبی بود از سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که حکایت از خدا محوری در مبحث توحید و بغض داره، الحب فی الله و البغض فی الله. نمونه دیگر محبت زائد الوصف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت به عدل امیر المؤمنین علیه السلام، یعنی فاطمه سلام الله علیها، نسبت به کفر و امیر المؤمنین، اگر علی نبود کفری برای فاطمه یافت نمی شد و بالعکس. خب اینجا دیگه جای توضیح نیست و زبان قاصره از بیان نمونه های فراوانی که در روایات می بینیم از محبت متقابل فاطمه نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و محبت فاطمه نسبت به پیامبر اکرم. و چه کسی می تواند ادعا کند که این محبت صرفا محبت پدر و فرزندی بوده؟ اگر کسی چنین ادعای بکنه، طبعا پاسخ این هست که خب پیامبر اکرم دختران دیگری هم داشت، زینب، رقیه، ام کلثوم، که خب بنابر برخی روایات که به لحاظ سند هم اعتبار دارن، اینها دختران پیامبر از خدیجه بودن. اما محبت پیامبر نسبت به اونها کجا و محبت پیامبر نسبت به فاطمه کجا؟ آیا جز این است که پیامبر در فاطمه بوی خدا رو استشمام میکنه، چون که خود اون حضرت تصریح میکرد وقتی میبوسید فاطمه رو و میبوید فاطمه رو میفرمود انی لأشم منها رائحة الجنة، من بوی بهش رو یا بوی خدا رو از فاطمه استشمام میکنم. چون چنین است به فاطمه عشق میورزید، محبت زیادی نسبت به فاطمه ابراز میکرد، جلوی فاطمه بلند میشد، دستان فاطمه رو میبوسید، از سفر که برمیگشت اولین جایی که بعد از مسجد میرفت و اقامه نماز در مسجد، حضرت به سراغ خانه فاطمه میرفت. بعد فاطمه و دوری از فاطمه برای پیامبر اکرم دشوار بود و لذا بعد از ازدواج امیر المؤمنین و فاطمه سلام الله علیهما که در آغاز چند ماهی رو در منزلی دورتر از پیامبر اکرم به سر می بردن، منزل حارثه ابن نعمان که او خانه های در مدینه داشت، خانه هاش رو بعضا در اختیار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار داد و بعد از ازدواج فاطمه و امیر المؤمنین او آمد منزلی رو تقدیم پیامبر اکرم کرد که فاطمه و علی در اونجا سکنا گزینند و چند ماهی رو در اونجا بودن. اما دوری فاطمه از پیامبر اکرم موجب شد پیامبر اکرم در همون کنار حجره های خودش در کنار مسجد خانه ساده ای رو بسازند برای فاطمه سلام الله علیها و فاطمه و علی منتقل به اونجا بشن. این محبت متقابل میان فاطمه و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نبود جز همون که عرض شد، یعنی هر یک از دیگری بوی خدا رو استشمام میکرد. اوج فکر میکنم ابراز محبت پیامبر اکرم در اون جملاتی است که سنی و شیعه فراوان نقل کردن، با واژه ها و تعابیر مختلف نقل کردن و این جملات حجتی است برای پیروان فاطمه سلام الله علیها بر ضد دشمنان فاطمه و کسانی که ظلم نسبت به اون حضرت کردند. این جمله معروف فاطمه تو بضعه منی من آذاها فقط آذانی و من آذانی فقط آذ الله، و این تعبیر که معروفه با تعابیر دیگر مثل فاطمه تو شجنه منی یا فلده تو کبدی و امثال اینها آمده، همه کنایه از این که فاطمه پاره تن منه، فاطمه از من جدا نیست، اگر کسی او رو اذیت کنه من رو اذیت کرده و اگر کسی من رو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده. این محبت عجیب نسبت به فاطمه نیست مگر خاطر اینکه فاطمه خدایی است و همونطور که عرض شد بوی بهش و بوی خدا رو از فاطمه استشمام میکند، لذا بین خودش و فاطمه جدایی قائل نیست رسول خدا صلی الله علیه و آله. و خب این نسبت به فاطمه و نسبت به اون کسانی که از فاطمه برمیان، یعنی فرزندان فاطمه، فرزندان معصوم فاطمه، حسنین علیهم السلام، روایاتی هست هم در متون شیعی و هم در متون اهل سنت که نشون میده باز پیامبر اکرم چقدر ابراز محبت نسبت به حسنین میکرد. باز اینجا یه وقت هم نکنیم برای این که بله خب پدر بزرگ بوده نسبت به نوه ها اظهار محبت میکرد، اون در جای خودش محفوظه، چون که خود پیامبر اکرم به والدین، به جد و جده و امثال اینها توصیه داره در روایات به این که محبت و عشق ببرزن به فرزندان و ابراز محبت بکنن، ابراز عواطف بکنن، اون در جای خودش محفوظه و پیامبر اکرم نسبت به دیگر فرزندانش هم اون نحو محبت رو ابراز کرده، مثل اینکه فرزندش ابراهیم وقتی که از دنیا رفت در سنین طفولیت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که او رو دفن میکرد چشمانشون اشکبار بود. یکی از اصحاب اعتراض کرد به حضرت که یا رسول الله، یا کلام سوالگونه به حضرت که چطور شما میگریید، گویا این رو با توحید منافی میدید. و حضرت فرمود که چشم من گریان و قلب من محزونه در مرگ ابراهیم، اما چیزی نمیگم که با رضایت و مقام رضا منافات داشته باشه و با تسلیم منافات داشته باشه. این در ارتباط با دیگر فرزندان هم وجود داشت، اما در ارتباط با حسنین تعابیری که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیده تعابیر خاصی است که تردیدی درش نیست، به لحاظ جایگاه معنوی حسنین بوده، به لحاظ اینکه خداوند اونها رو دوست داره، به دلیل لحاظ که اونها محبوب خدا هستند و مطهر هستند و جزء ائمه و جانشینان بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هستند، لذا این محبت خاص رو پیامبر نسبت به اونها ابراز میکنه. در یک روایتی میخوانیم که یه وقتی اسامه ابن زید فرزند زید ابن حارثه که جوانی بود در زمان پیامبر اکرم خدمت حضرت بود، دید که امام حسن رو پیامبر اکرم رو یک زانو نشانده، امام حسین رو روی یک زانو نشانده و سوال کرد که به هر حال یا رسول الله نسبت به این فرزندانتون چه احساسی دارید؟ گفت ما هذا الذي انت مشتمل علیه، گویا در آغاز حسنین شاید تحت عبای پیامبر اکرم بودن. گفت اینا کیا هستند؟ یه وقت متوجه شد که حسنین هستند، سوال کرد راجع به اونها، پیامبر فرمود هذان ابنای، اینا بچه های من هستند، و ابنا بنتی، پسران دختر من هستند. اللهم انك تعلم اني احبهما فاحبهما، خدای تو میدونی که من اینها رو دوستشون دارم، پس تو اونها رو دوست بدار. و سه بار این رو تکرار کردن. این روایت در منابع اهل سنت هم با تعابیر مختلفی آمده، در متون شیعی آمده، مرحوم شیخ مفید در ارشاد از برا ابن عازب نقل کرده که اون میگه رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله یحمل الحسن و الحسین علیهم السلام، پیامبر رو دیدم که حسنین رو حمل میکرد، در آغوش گرفته بود، بر دوشش گرفته بود، حمل میکرد. و هو یقول، و میفرمود اللهم انی احبهما فاحبب من احبهما، خدای من اینها رو دوستشون دارم، هر اون کسی که اینها رو دوستشون داره تو دوستشون بدار. باز بر میگنه به همون دعایی که در آغاز عرائض از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اشاره کردیم که عرض میکرد اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک، خدایا روزی کن به من دوستی خودتو و دوستی هر اون کسی که تو رو دوست داره. اینجا فهمد که خدای من دوست دارم اینها رو و هر اون کسی که اینها رو دوست بداره، که اینها همه قرین با هم هست و ملازم با هم هست و ملازم با حب الهی است، یعنی حب الهی ملازم با حب دوستان و محبین خداوند و محبوبین خداوند. محب خدا هم محبین خدا رو دوست داره علاوه بر حب خدا، و هم محبوبین خدا رو دوست داره. در منابع اهل سنت هم باز همون نقلی که از اسامه ابن زید عرض کردیم، ترمذی و دیگران این روایت رو نقل کردن که قابل توجهه. نمونه دیگر یا شاهد دیگر برای بیان جایگاه حب الهی در وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این هست که ما روایات متعددی داریم که این روایات حکایت از این دارند که پیامبر اکرم به بعضی از اصحابشون محبت خاصی داشتن. البته اون حضرت به اصحاب مؤمنشون در عموم به صورت عام محبت داشتن، به لحاظ اینکه اونها صحابی پیامبر بودن، مؤمن بودن، ایثار میکردن، در جهاد شرکت میکردن، با اون حضرت ایمان آورده بودن. این جدای از اون اصحاب منافق هستن که اونها دیگه طبیعتاً به جهت نفاقشون محبوب پیامبر اکرم قطعا نبودن، هرچند در جرگه اصحاب اون حضرت میچرخیدن، دور اون حضرت به اصطلاح میچرخیدن و حضور داشتن، اما طبیعی است که پیامبر بغض اونها رو در دلشون داره با توجه به اون ملاکی که اشاره شد. اما در میان همون عموم اصحاب مؤمنشون هم باز حساب بعضی رو از بعضی دیگر جدا میکردن و این نشون میده که هر اون چه که محبت الهی و درجه ایمان در فرد بیشتر میشد و پیامبر بوی خدا رو، بوی ایمان رو از اون فرد صحابی بیشتر استشمام میکرد، بیشتر به او محبت میورزید. مثلا این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه نزد پیامبر اکرم یک جایگاهی از محبوبیت داره که احدی از اصحاب این چنین نیستن، دائما با امیرالمؤمنین نجوا داره، ابراز محبت میکنه، فضیلت او رو برای اصحاب بیان میکنه. و پایین تر بیان نسبت به بعضی از اصحاب مثل سلمان، در حدی میرسه که سلمان منا اهل البیت، اوصاف سلمان رو برای اصحاب بیان میکنه. مثل ابوذر پیامبر تصدیق کردن، امضا کردند راستگویی ابوذر رو، فرمودن آسمان بر کسی و زمین بر روی خودش صادق تر از ابوذر حمل نکرده، آسمان بر سر کسی سایه نینداخت و زمین هم حمل نکرده بر پشت خودش کسی رو که صادق تر و راستگو تر از ابوذر باشه. و با این بیان محبت خودشون رو نسبت به ابوذر ابراز کردن، نسبت به سلمان با تعبیر سلمان من نو اهل البیت ابراز کردن، نسبت به عمار که از اصحاب مخلص اون حضرت بود محبت خودشون رو در قالب اون جمله معروف که یا عمار انما تقتل کلفعت الباقیه ابراز کردن، فرمودن یک گروه ستمکاری تو رو خواهند کشت، یعنی پس تو در گروه مظلوم هستی و چون مظلومی محبوب من پیامبر هستی. پیامبر اکرم علاقه شون نسبت به عثمان ابن مرعون که از اصحاب خوب پیامبر بود و در عصر پیامبر و بعد از جنگ بدر از دنیا رفت ابراز کردن، عملا با حضور در تشییع جنازه او، با دفن او و بعد با شهادت بر این که اون قسمتی از بقی که عثمان ابن مرعون درش دفن فرمودن که اینها قطعی از بهشته و شهادت به سعادت و رستگاری عثمان ابن مرعون دادن. یا مثلا سعد ابن معاذ در سال پنجم بعد از غزوه احزاب، هین غزوه احزاب وقتی که مجروح شد و بعد از غزوه بنی قریظه به شهادت رسید بر اثر عفونت اون زخم، نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تشییع جنازه سعد بن معاذ با پای برهنه و بدون عبا شرکت کردن، با دست خودشون او رو در قبر گذاشتن، قبر او رو محکم کردن و دفن کردن، او رو قبر رو صاف کردن. و بعد وقتی که اصحاب سوال کردن درباره نوع رفتار پیامبر با جنازه سعد در حالی که با دیگر اصحاب این چنین نمی کردن، فرمود که دیدم ملائکه در تشییع جنازه او پا برهنه و بدون عبا شرکت کردن، گاهی به سمت چپ گاهی به سمت راست تابوت او می رفتن پیامبر. اصحاب سوال کردن، فرمودن دست من در دست جبرئیل بود و جبرئیل به هر سمتی می رفت من هم به همون سمت می رفتم. و مدح سعد رو گفتن و طلب رحمت بر او کردن و او رو دفنش کردن با این تجلیل. فاطمه بنت اسد رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در سال چهارم وقتی که از دنیا رفت با دستان مبارک خودشون او رو دفن کردن که حکم مادر داشت برای امیرالمؤمنین و تحت کفالت ابو طالب و فاطمه بنت اسد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دوران خودشون رو گذرانده بودن، دوران طفولیت رو تا جوانی و تا میانسالی و تا بعثت و تا الان که سال چهارم او از دنیا رفت و پیامبر خودش شرکت کرد در تشییع او و دفنش کرد و طلب رحمت کرد. اینها همه نشون میده از اصحاب پیامبر اونهایی که خالص‌تر بودن، محبوب‌تر بودن نزد پیامبر اکرم بر اساس همون ملاک حب فی الله و بغض فی الله. اینها همه شاهد هست و نمونه است برای ما و درس برای ما که ملاکمون در محبت و حب و بغض نسبت به افراد چگونه باشه، در محیط خانه، در محیط بیرون، نسبت به همسر، فرزندان، خیشان، دیگران. تنها چیزی که ملاک محبت و ملاک بغض هست باید این باشد که در اون فرد چه مقدار نزدیکی و علقه و ارتباط با خدا مشاهده میکنیم. نمونه ها فراوان، من به تدریج همینطور سعی میکنم از هر معصومی نمونه های رو عرض بکنم. نکته مهم دیگری که میتوان ذکر کرد در ارتباط با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این هست که اون حضرت تلاش میکردن مسئله حب فی الله و بغض فی الله رو یا توحید در محبت و بغض رو نهادینه بکنن، فرهنگ سازی بکنن برای مسئله حب فی الله و بغض فی الله. از شواهد این معنا و این مدعا جریان مؤاخاته، جریان معروف مؤاخات که یعنی ایجاد عقد برادری میان مسلمان ها هم در دوره مکه اتفاق افتاد میان کسانی که در مکه اسلام آورده بودند، در اواخر دوران حضور پیامبر در مکه اتفاق افتاد و مهمتر از اون در مدینه بعد از هجرت، ماهای اندکی بعد از هجرت و بعد از رسیدن پیامبر اکرم به مدینه، پیامبر اکرم مسلمان ها رو جمع کردن، مهاجر و انصار رو جمع کردن و بهشون فرمودن تا خوف الله اخوین اخوین، دوتا دوتا در راه خدا با هم برادر بشید، یعنی برادر دینی بشید، برادر خدایی بشید. در نقل های تاریخی مربوط به عقد مؤاخات آمده که هر کسی با اون فردی که مسانخ خودش بود می رفت و برادر می شد. افراد به هر حال علقه های روانی بینشون وجود داشت یا دوستی های بینشون وجود داشت، اینها با هم برادر می شدن و به هر حال مثلا گفته شده خلیفه اول و خلیفه دوم با هم اونجا برادر شدند، یا درباره برخی دیگر از اصحاب به همین ترتیب که در اونجا دارد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو برگزید به عنوان برادر خودش و فرمود یا علی انت اخی فی الدنیا والآخره، در دنیا و آخرت تو برادر من هستی. این هم باز نمونه دیگری است. پیامبر اکرم هم فرهنگ سازی می کند که مؤمنان نگاهشون نسبت به هم نگاه قبیله ای دیگه نباشه، نگاه نسب نباشه، بلکه نگاه برادر ایمانی باشه. اگر محبت به این داره به خاطر ایمانش محبت داشته باشه، ضمن اینکه خودشون در میان این افراد کسی رو برمیگزینن که اون محبوب ترین است نزد خدا. بر اساس همون ملاک توحید در محبت پیامبر اکرم علی رو برمیگزیند به عنوان برادر خودش. یه نمونه جالبی داریم که باز حکایت از این فرهنگسازی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داره که برخی از مورخان و سیره نویسان کهن نقل کردن جریان رو، جریان مصعب ابن عمیر و برادرش ابو عزیز ابن عمیر که جزء اسرای جنگ بدر بود، نقل میکنن که وقتی که ابو عزیز ابن عمیر اسیر شد و در دست یکی از مسلمان ها بود و به عنوان اسیر در دست او بود، میدانیم که در جنگ بدر حدود 70 نفر از مشرکان اسیر شدند و خب درباره این اسرا چند گونه معامله شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله دو نفر از خطرناکترین اونها یعنی نضر بن حارث و عقبه بن ابی معیط رو دستور اعدامشون رو صادر کردند. ما بقیه اونها چند گونه باشون معامله شد. برخی از اونها که سواد خواندن و نوشتن داشتن به توصیه پیامبر اکرم اگر حداقل 10 نفر از نوجوانان و اطفال مدینه رو آموزش سواد میدادن آزاد میشدن، شرط آزادیشون تعلیم سواد شد. برخی از اونها که فقیر بودن مالی نداشتن با منت پیامبر آزاد شدن، مثل ابو عزیز ابو عزده شاعر. و خب تعدادی از اونها که اموالی داشتن ثروتمند بودن با فدیه آزاد شدن، مالی دادن که اون رو فدا بکنن در حقیقت برای آزادی خودشون و جانشون، اصطلاحا میگن فدیه. گفته شده که این اسیر ابو عزیز ابن عمیر سهم یکی از مسلمان ها شده بود، منتظر بود که فدیه براش بیارن و آزاد بشه. مصعب ابن عمر که برادر این اسیر بود و جزء اولین مسلمانان بود، اولین مبلغ اعزامی توسط پیامبر اکرم به مدینه بود بعد از بیعت اول عقبه در سال 12 به اسد پیامبر اکرم، مصعب رو فرستادن به مدینه برای تبلیغ و حاصل تبلیغ مصعب ابن عمیر، این جوان پرشور و مؤمن و مخلص که مادر مشرکه‌ای داشت در مکه، ضمن اینکه ثروتمند بود مادرش و خانواده‌اش ثروتمند بودن و همه‌شون مشرک بودن، اما مصعب ایمان آورد و پیامبر او رو برای تبلیغ دین فرستاد به مدینه. حاصل تبلیغ او در طول یک سال یعنی سال 12 بعثت این شد که در سال 13 از مدینه حدود 75 نفر مسلمان آمدند در عقبه، یعنی در کنار جمره عقبه، اونجا در شیار کوه شبانه مخفیانه با پیامبر بیعت کردند، به بیعت عقبه ثانیه معروف یا بیعت دوم عقبه معروفه. به هر حال این مصعب ابن عمیر وقتی که برادرش رو دید که اسیر دست اون مسلمان، به اون مسلمان گفت که این رو خوب مواظبش باش که خانواده ثروتمندی داره که فدیه خوبی به تو بدن و این آزاد بشه. ابو عزیز ابن عمیر تعجب کرد، رو به مصعب گفت که تو داری چنین میگی در حالی که من برادر تو هستم و تو به این مسلمان داری میگی که خوب مواظب من باشه و فدیه بگیره؟ مصعب پاسخ جالبی داد. مصعب گفت که برادر من این فرد مسلمانه نه تو، از وقتی که من مسلمان شدم به تعبیر ما به توضیح ما ملاک برادری عوض شد، تویی که مشرک هستی دیگه برادر من نیستی، در صورتی که ایمان بیاری برادر من خواهی بود. همینجا میشه یاد کرد از اون آیه شریفه که خداوند متعال نسبت به فرزند نوح به نوح فرمود انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، با اینکه فرزند توست به لحاظ نسب اما چون کافر هست لیس من اهلک، از اهل تو محسوب نمیشه. و مصعب بر اساس همین معیار و منطق و اون به برادرش گفت که برادر من این فرد مسلمانه که تو رو اسیر کرده. و جالبه که این ابو عزیز ابن عمیر توصیف میکند حال اسارتش رو، که این رو امروزه باید واقعا به جهانیان اعلام کرد، اسلام این چنین تربیت کرد انسانها رو. امروزه گاهی اسیر میگیرن، در معامله با اسیر به گونه رفتار میکنن و تاریخ رو ببینیم که مسلمانها چگونه تربیت شده بودن توسط پیامبر اکرم و نوع تعاملشون با اسرا چگونه بود. ابو عزیز ابن عمیر میگه من در اون خانواده ای که اسیر بودم کاملا رعایت جانب من رو میکردن، در حق من بدی نمی کردن و موقع قضا که می شد نان رو که قضای بهترشون بود به من می دادن و خودشون به خرما بسنده می کردن و گاهی من شرمگین می شدم نان رو پس می دادم، اونها حاضر نمی شدن و دوباره نان رو به من می دادن. و طبیعی است وقتی این نوع رفتار با اسیر وجود داشته باشه رفته رفته علقه به اسلام در دل او ایجاد می شه و این اسارت در واقع نعمت هست و نه اسارت. وقتی که فردی اسیر مسلمان ها میشه و در یک چنین مکتبی و چنین منطقی حضور پیدا میکند، این در حقیقت حضور در مکتب خانه است، حضور در مدرسه است، حضور در جایی است که او رو به سمت تعالی سوق میده. و این کجا و این اسیر گرفتن هایی که در تاریخ نقل شده و در جنگ ها امروزه گرفته میشه و با اون ظلم هایی که در حق اسیر میشه، اون کجا؟ و خب اینها نمونه هایی از فرهنگ سازی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست نسبت به مسلمان ها. و فرصت ما گویا به اتمام رسید، اما نمونه های متعدد دیگری همچنان قابل ذکر در ارتباط با مسئله توحید در محبت در سیره معصومین علیهم السلام. انشالله اگر توفیق بود در برنامه بعد نمونه هایی را از سیره امیرالمؤمنین سلام الله علیه و دیگر معصومین انشاءالله تقدیم محضر شما عزیزان خواهم کرد. امیدواریم خداوند متعال همه ما را موفق بدارد که متصف بشیم به صفت توحید در محبت و حب فی الله و بغض فی الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.